ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. اسرائیل میگوید در حمله هوایی به بلندی‌های جولان دست کم 4 نیروی نظامی کشته شدند. آمریکا یک دیپلمات ارشد را به عنوان هماهنگ کننده امور توافق هسته‌ای با ایران تعیین می‌کند. ژان ماری لوپن از جبهه ملی فرانسه اخراج شد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا و امیدوارم تا این لحظه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. شنونده مشروع خبرها هستید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در حمله هوایی اسرائیل به بلندی‌های جولان در سوریه 4 نظامی که اسرائیل آنها را مسئول پرتاب راکت خوانده کشته شدند. به گفته اسرائیل روز پنجشنبه در منطقه قنیطره در بلندی‌های جولان 4 راکت از داخل سوریه پرتاب شده اما به کسی آسیبی نرسانده است. اسرائیل میگوید به تلافی این شرایط روز جمعه حمله هوایی را انجام داده است. با این حال مقام‌های سوری میگویند در این حمله که در نزدیکی خط آتش‌بس میان دو طرف در منطقه اشغالی جولان رخ داده 5 شهروند غیر نظامی کشته شدند. گروه فلسطینی جهاد اسلامی اتهام شلیک راکت از خاک سوریه را به سوی اسرائیل رد کرده است. به نوشته تارنمای خبری تحلیلی پولیتیکو، دولت آمریکا قصد دارد استفان مول سفیر این کشور در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده اصلی در زمینه اجرای توافق هسته ایران منصوب کند. بنا به نوشته پولیتیکو، هنوز انتخاب آقای مول که روزهای آخر مأموریت خود را در شهر ورشو می‌گذراند برای این سمت قطعی نشده است. این خبر در شرایطی منتشر شده است که کنگره آمریکا تا روز 17 سپتامبر کمتر از یک ماه دیگر فرصت دارد تا به توافق اتمی با ایران رأی مثبت یا منفی بدهد. کمیته اجرایی جبهه ملی فرانسه روز پنجشنبه در نشست اضطراری چند ساعته خود رأی به اخراج ژان ماری لوپن بنیانگذار این حزب راست افراطی داد. به گزارش خبرگزاری رویترز اخراج دوباره ژان ماری لوپن از جبهه ملی فرانسه به دنبال اظهارات ضد یهودی و اختلاف با مارین لوپن رهبر این حزب صورت گرفت. عضویت آقای لوپن پیشتر لغو شده بود و او به دادگاه در این باره شکایت کرده بود. دادگاه نیز حکم داده بود که این تصمیم باید در بالاترین سطح تایید شود. به گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی در پی تبادل آتش توپخانه بین دو کره، رهبر کره شمالی روز جمعه فرمان آماده باش کامل نظامی را به ارتش این کشور صادر کرد. در همین حال نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد خواستار نشست شورای امنیت این سازمان برای بررسی رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی شده است. دولت کره جنوبی نیز اعلام کرده است که رئیس جمهوری این کشور اوضاع در مرزهای دو کره را زیر نظر دارد. جنگنده های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه نیز به بمباران سنگین پایتخت یمن با هدف تخریب پایگاه های هوایی صنعا ادامه دادند. بنا به گزارش خبرگزاری ها دود سیاه غلیظی در پی این حملات آسمان صنعا را در بر گرفته بود. ساعت 3:04 است و شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. برنامه ها رو با پخش دو گزارش پی میگیریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، کره شمالی و کره جنوبی در مرزهایشان به تبادل آتش توپخانه پرداختند. خبرگزاری ها گزارش میدهند این مبادله آتش به دنبال یک حمله راکتی کره شمالی به بلندگوهای تبلیغاتی کره جنوبی در گرفته است. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
کره جنوبی پنجشنبه ده‌ها گلوله توپخانه به سوی کره شمالی شلیک کرد. پس از آنکه کره شمالی گلوله‌هایی پرتاب کرد تا به پخش تبلیغات کره جنوبی بر ضد پیونگیانگ در جوار مرز دو کره اعتراض کند. گزارش ها حاکی است تنش‌ها در شبه جزیره کره بالا گرفته است. وزارت دفاع کره جنوبی گفت پس از شناسایی مسیر راکت‌هایی که به نظر رسید از قلمروی کره شمالی شلیک شده، ده‌ها گلوله 155 میلیمتری توپخانه در مسیر حمله راکتی شلیک کرده است. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی جون هاگیو پنجشنبه طی یک جلسه خبری در سئول درباره مبادله آتش در محدوده غیر نظامی، منطقه‌ای که دو کره را از هم جدا می‌کند، اظهار داشت:
ارتش ما تشخیص داد شمال به سوی منطقه جنوبی خط فاصل نظامی در دو نوبت جداگانه شلیک می‌کند. از این رو ارتش ما به تلافی ده‌ها گلوله توپخانه شلیک کرد.
آتشباری توپخانه کره جنوبی موجب پاسخ آتش و گلوله باران از جانب کره شمالی شد. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی جون هاگیو پنجشنبه در جلسه خبری خود در سئول همچنین گفت:
ارتش ما فوراً وضعیت هشدار را به بالاترین سطح ارتقا داد و از نزدیک تحرکات ارتش کره شمالی را تحت نظر دارد. همچنین آمادگی نظامیمان را برای واکنش قوی در صورت هر گونه اقدام تحریک‌آمیز دیگر کره شمالی حفظ می‌کنیم.
کره شمالی قبلا گفته بود که علیه استفاده کره جنوبی از بلندگوهای جهت پخش پیام‌های انتقادی از آنچه که گفته می‌شود اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی است و در ستایش از سیستم دموکراتیک کره جنوبی واکنش نشان خواهد داد. سئول پخش این پیام‌ها را اخیراً در واکنش به آنچه که آن را مین‌گذاری کره شمالی در محدوده غیر نظامی در جوار مرز خواند آغاز کرد. کره شمالی مین‌گذاری را تکذیب کرده است. این مین‌های زمینی دو سرباز کره جنوبی را معلول کردند. به گفته وزارت دفاع کره جنوبی، کره شمالی در نامه‌ای به سئول اخطار کرده است اگر پخش پیام‌ها را ظرف 48 ساعت متوقف نکند، به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. وزارت وحدت کره جنوبی می‌گوید پیونگ‌یانگ در نامه جداگانه‌ای برای ارائه پیشنهادی جهت حل و فصل مناقشه ابراز تمایل کرده، با وجود اینکه پخش پیام‌ها را به مسابقه اعلان جنگ می‌داند. یک مقام نظامی کره جنوبی گفت پخش پیام‌ها که از 10 اوت 10 روز پیش آغاز شد ادامه خواهد یافت، تاکتیکی که دو کره در سال 2004 متوقف کرده بودند. تبادل آتش روز پنجشنبه در جریان برگزاری مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته که کره شمالی آن را به عنوان تدارک برای جنگ محکوم کرده است. از هنگام جنگ شبه جزیره کره در سال 1950 میلادی که در سال 1953 با یک آتش بس نه یک قرارداد صلح پایان یافت، دو کره در یک وضعیت فنی جنگ باقی ماندند.
ساعت 3:08 است در تهران، 12:38 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. همونطور که در خبرها شنیدید، گفته میشه که اسرائیل به بلندی‌های جولان در سوریه حمله کرده و در طی این حمله 4 نظامی کشته شدند. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری روی خط با ماست. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، این خبر چه بازتابی در رسانه‌های حالا هم اسرائیلی و هم سوری داشته و اونها از چه جنبه‌ای به این خبر پرداختند؟
سمیرا، رسانه‌های اسرائیلی خبر حملات رو دادن. 14 موضع در سوریه هدف حمله قرار گرفت از بامداد امروز تا صبح امروز. یکی از اونهایی که ساختمان دولتی بود، یکی ساختمان مربوط به حمل و نقل، اما حمله ای که تلفات داشت به حمله هوایی بود، یک خودرو رو هدف قرار داد که اسرائیل میگه حامل شبه نظامیان مسئول شلیک موشک از بلندی های جولان به اسرائیل بود. گفته میشه در این حمله 4 یا 5 شبه نظامی حضور داشتند. البته رسانه های دولتی سوریه میگن این خودرو حامل 5 غیر نظامی بود و این غیر نظامیان بودن که کشته شدن، اما اسرائیل تأکید میکنه افراد کشته شده متعلق به گروه جهاد اسلامی هستند و اینها مسئول شلیک موشک ها روز گذشته از جولان به بلندی های به اسرائیل بودند. برای اولین بار از سال 1973 از سوریه به منطقه الجلیل موشک شلیک میشه. البته خسارات های جانی در پی نداشته این شلیک موشک ها. برای همین روایت ها فرق میکنه میان طرف سوری و طرف اسرائیلی که یک قربانیان خیر نظامی بودن یا نظامی بودن یا شبه نظامی.
و ایلیا، اسرائیل گروه فلسطینی جهاد اسلامی رو متهم کرده که این راکت‌ها رو از خاک سوریه پرتاب کردند. واکنش این گروه چه بوده در برابر این اتهامات؟
سمیر، گروه جهاد اسلامی در بیانیه که صادر کرده نفی کرده و تکذیب کرده و رد کرده دست داشتن خودش رو در شلیک راکت‌ها به سمت اسرائیل و گفته به هیچ وجه ارتباطی با این حمله نداشته و متهم کرده اسرائیل رو که با این حمله میخواد مسئله اسیر فلسطینی داوود که اخیراً بعد از اینکه دو ماه اعتصاب غذا کرده بود اسرائیل گفته آزادش خواهد کرد رو بپوشونه با رسانه کردن خبر حمله جهاد اسلامی. ماجرای محمد علان رو، محمد علان متهم هست به از سوی اسرائیل عضویت در گروه جهاد، اتهامی که این فلسطینی اون را رد میکنه و در چند روز اخیر سر و صدای رسانه زیادی کرد. گروه جهاد اسلامی میگه اسرائیل میخواد این جنجال رسانه‌ای رو جهت بده به مسیر دیگر.
و سرانجام این که ایلیا، فکر میکنی که منابع رسمی به این ماجرا چه واکنشی نشون خواهند داد؟
تا الان منابع یا بهتر بگم مقام‌های سوریه واکنشی نشون ندادن جز اینکه خبرگزاری دولتی سوریه گفته این حمله به در حمایت از کسانی انجام شده که اونها رو تروریست نامیده، اما بیشتر واکنش‌های رسمی از سوی اسرائیل بوده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش صحبت کرده و گفته من این هفته گفتم هر کس ما رو هدف قرار بده اون رو هدف قرار خواهیم داد، بهش حمله خواهیم کرد و ارتش ما مجموعه ای رو مورد حمله قرار داد که از سوریه خاک ما رو بمباران کرد و دولت سوریه مسئول این اقدام هست و گفت گروه ها و کشورهایی که دارن عجله میکنن دارن مسابقه میدن برای نزدیکی با ایران بدونن که یک افسر ایرانی مسئول حمله راکتی به خاک اسرائیل بود. در همین زمینه یک سایت اسرائیلی گفته مسئول حمله راکتی به اسرائیل یک افسر ایرانی به نام سعید ایزدی هست. این افسر اسرائیلی به نوشته این سایت اسرائیلی مسئول این واحد فلسطینی مرتبط با سپاه قدس هست. این منبع همچنین گفته که ایزدی ناظر بر انتقال اسلحه میان سوریه و لبنان هست و اون دستور حمله راکتی به خاک اسرائیل رو داده. هنوز هیچ مقام رسمی ایرانی یا سوری به این اخبار واکنشی نشون نداده.
خیلی ممنونم، همکارم ایلیا جزایری بود که از منطقه همراه با ماست و ما رو در جریان آخرین جزئیات خاورمیانه قرار میده.
سعید مرتضوی یکی از آشناترین نام‌های حوزه قضایی و امنیتی ایرانه، کسی که نامش با خیلی از پرونده‌های بزرگ حقوق بشری گره خورده، از بسته شدن فله مطبوعات در دوران محمد خاتمی تا کهریزک و جنبش سبز. به تازگی حکم سعید مرتضوی درباره اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک اعلام شد. تبرئه. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران در برنامه ساعت 6 من نیوشا بغراتی همراه شما هستم تا به همین مسئله بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
خب همطور که شنیدید قرار هست امروز در ساعت 6 عصر نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا به ماجرای سعید مرتضوی و تبرئه شدن او از اتهام معاونت در قتل بپردازه. اگر شما هم مایل هستید در این رابطه نظری بدید، صحبتی دارید، با ما تماس بگیرید. میتونید به طور مستقیم با نیوشا صحبت بکنید، کارشناسانی خواهیم داشت و میتونید این مسئله رو برای یک ساعت پیگیری کنید، جزئیات بیشتری در رابطه با اون بشنوید. همچنین در خبر دیگری که از دیروز عصر منتشر شد و روزنامه گاردین قانون رو به شکل اختصاصی برای اولین بار پوشش داد این بودش که قرار هست فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا یک شنبه آینده سفارت بریتانیا رو در تهران بازگشایی کنه. این سفارت در آذر سال 90 بسته شده بود با حمله افرادی که گفته میشد دانشجویان بسیجی هستند. اگر نظری دارید در این رابطه هم میتونید با ما تماس بگیرید. ما میخوایم امروز روی این مسئله بازگشایی سفارت بریتانیا هم تمرکز کنیم و نظرات شما رو پخش بکنیم. تا ساعت 3:30 با ما همراه باشید.